زمان، زندگی، انتخاب، برنامه ریزی، موفقیت. ما تنهاتون نمیذاریم تا آخرش پا به پای شما میاییم. حواست به تیک تاک زندگی باشه. دقیق انتخاب کن. تیک تاک، راه درست رو ما به تو نشون میدیم در تیک تاک رادیو تهران. تیک تاک، زمان رو از دست نده. تیک تاک.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما شنوندگان خوب رادیو تهران. خیلی خوش اومدین باز هم به تیک تاک رادیو تهران. من محمد لطفی با شما همراه هستم به مدت تقریبا 15 دقیقه و در این بخش از برنامه با آقای محمد گاپله همراه هستیم، یکی از مشاورین با تجربه کنکور. آقا خیلی خوش اومدین. سلام.
سلام عرض میکنم خدمت جناب لطفی و شنوندگان عزیز.
خیلی ممنونم از شما. آقا همین اول برنامه سوال بپرسم، برام جذاب بود پرسیدم، البته دروغ نگم دیگه، قبل از برنامه ازتون پرسیدم، گفتم رو آنتن زنده برنامه ازتون بپرسم فامیلیتون به چه معناست گاپله؟
اسم یکی از اقوام آریایی قبل از هخامنشیان هستش.
با یه فرد تاریخی هم هست در برنامه. بله، ما این معرفه کوتاه داشته باشم بریم سراغ برنامه. دانش آموزای سال 9م، 10م، 11م، 12م پشت کنکوریا و آریای گرانقدر حواسا جمع باشه، با ما همراه باشین. و آقای گاپله علاوه بر اینکه فامیلیشون برمیگرده به سالهای خیلی دور، خودشون هم 6 سال سابقه مشاوره تحصیلی در زمینه کنکور دارن. یه اتفاق فوق‌العاده‌ای که برایشون وجود داره، ایشون در مدارس برتر تهران مدرس و مشاور بودن. قابل توجه دوستانی که به تجربه یک فرد خیلی علاقه دارن و دوست دارن یک فرد با تجربه بهشون کمک بکنه، خودشون رتبه برتر کنکور بودن و فارغ التحصیل از دانشگاه تهران هم هستن دیگه. خیلی هاتون این شرایط رو دوست دارین براتون اتفاق بیفته. فردی با ما همراهه که این تجربه ها رو داره و قراره باهاش صحبت بکنیم. آقای گاپله بریم سراغ یه موضوع. اولین یا مهمترین موضوعی که همه بچه‌ها باش در ارتباطن و همه به نوعی ازش رنج میبرن، استرس و استراب. یه جورایی این کنکور 99 که سخت شد، علاوه بر پشت کنکوریایی که نتیجه نمیگیرن و میخوان کنکور 1400 دوباره شرکت بکنن، 12 و حتی 9، 10، 11 یه دفعه ترسیدن و استرس گرفتن که آقا قراره چه اتفاقی بیفته، سال به سال اینجوری بخواد سخت بشه به ما برسه چی میشه. یه ذره به ما میگین این استرس و استرابه اصلا چجوری کنترل میشه؟ اصلا کنترل شدنیه؟ نیازه یه حدیش؟ نیاز نیست؟ یکم در مورد این موضوع با شما صحبت کنیم چون تجربه بالایی دارید.
در خدمت هستم. با یه خاطره شروع میکنم. دانش آموزی داشتم به اسم کسرا کوچویده. کسرا خیلی درس میخوند، خیلی آماده بود، ولی خب مشکلش همیشه مشکل استرسو داشت. با توجه به اینکه خانواده هیئت علمی دانشگاه بهشتی بودن، دایی پزشک بود، همیشه این استرس رو داشت که اگر نشه چی. سال اول کسرا موفق
با اینکه دور و برش میدید افرادی رو که خانواده‌اش موفق شده بودن و تونسته بودن مدارج بالای علمی رو و رشته‌های تاپ رو قبول بشن و تموم بکنن و دکتر مملکت بشن، اما خودش به این باور نرسیده بود با اینکه دیده بود دور و برش. درسته؟ چقدر سخت.
خیلی استرس داشت. خب سال اول موفق نشد، سال دوم مراجعه کرد،
یه سال پشت کنکور موند.
بله. و اینکه من رفتم منزله کسرا، اینا دیدم که کسرا خیلی علاقه داره به موسیقی. یه مثال براش زدم که این مثال رو میخوام اینجا هم تکرار کنم. استرس و استراب دانش آموز دقیقاً مثل مضراب یه ساز میمونه. اگه این مضراب خیلی بیش از اندازه ضربه بزنه، صدا گوش خراش میشه، اذیت کننده میشه. ولی اگه این مضراب به اندازه باشه، صدای قشنگی میتونه تولید کنه. اگه این مضراب ضربه ای هم نداشته باشه، استرسی وجود نداشته باشه، در واقع بی صداه، بدون عمل کرده. پس ما باید بدونیم که از استرسمون چطور حرفه ای استفاده کنیم. دانش آموزای عزیز حرفه ای استرس داشته باشن.
چه جالب شد، خودم یه لحظه رفتم تو فکر. پس این که اصلا کامل این استرس حذف بشه بره کنار اشتباهه. درسته؟ باید وجود داشته باشه، خیلی زیاد نشه، اون حدی هم که از کنترلش بکنیم و تو مسیر ببریمش.
دقیقاً. و کسرا سال بعد با اینکه تونست استرسش رو تنظیم بکنه، از استرسش درست استفاده کنه، تونست که پزشکی سراسری دانشگاه سمنان قبول بشه سال 97.
بسیار عالی. و شاید میگی، شما میگین همه چیزش درست بود. داره شاموزایی که فکر میکنن مثلا حتما باید برن فلان کلاس تا موفق بشن، حتما باید فلان کتابو بگیرن تا موفق بشن، میگین آقا این دانش آموز همه چیزش درست بود، استرسش سال اول کار دستش داد و سال دوم تونست موفق بشه با کنترل اون. چقدر سخت میشه پس کنکوری که باید به همه جوانه فکر کنیم. درسته؟
دقیقاً. الان کنکور حرفه‌ای هاست. من یه مثلثی دارم، مثلث حرفه‌ای ها، سه ضلع مثلث دانش آموز، اولیا و مشاورن. اگر این سه ضلع حرفه‌ای بتونن با هم دیگه کار کنن، میتونن به نتیجه مطلوب قطعا برسن.
یعنی یه کار تیمی باشه دیگه. گفتین که اولیا،
دانش آموز
و مشاور، این سه نفر خیلی تو سال کنکور تأثیر گذارن، درسته؟
دقیقاً.
در مورد استرس و استراب بازم مبحثی مونده صحبت کنیم در موردش.
استرس و استراب، خب اگه بخوایم نقش اولیا، دانش آموز و مشاور رو به تفکیک بررسی بکنیم، اولیا دقیقاً ادامه همون مثال ساز رو براتون بزنم، دقیقاً نقش کسی رو داره که داره اون ساز رو کوک میکنه. ممکنه هوا گرم بشه، سرد بشه، صدای اون ساز قشنگ نباشه، به این معنا نیست که اون ساز نمیتونه صدای زیبایی تولید کنه. اگه اولیا بتونن که اون آرامش رو به اون دانش آموز هدیه کنن، میتونن باعث موفقیتش بشن، میتونن دوباره صدای زیبا رو بشنون.
پس نقش اولیا در مورد استرس دانش آموزا این میشه که آرامش برای دانش آموز ایجاد بکنن، نه بخوان حالا مواردی رو هم به موارد استرس و استراب کنکور بچه‌ها اضافه بکنن، چون قبول داریم بعضی وقتا این اتفاق میفته.
دقیقاً زیاد راجع به نتیجه با دانش آموز صحبت نکنن. دانش آموزی داشتم به اسم محمد جلیلی، پدر مادر قول داده بودن که اگر پزشکی قبول بشه براش گوشی میگیرن. صحبت کردم با پدر مادر، پدر مادر یه کار خیلی قشنگ انجام دادن. دقیقاً یک ماه قبل از کنکور محمد یه گوشی هدیه گرفتن براش، پشت گوشی نوشتن که چه رتبه کنکور بشی و چه نشی ما دوستت داریم.
چه قشنگ.
محمد تا اون روز تمام آزمونا رو با استرس شرکت میکرد، ولی بعد از اون روز تمام آزمونا 500 تا 1000 رتبه تراز تر.
چه جالب. یعنی اگر فقط پشت اون گوشی مینوشته میشد که اگر رتبه برتر کنکور بشی این گوشی بهت میرسید، چه اتفاقای بعدی میتونست بیفته، درسته؟
دقیقاً.
یعنی کامل دانش آموزا خیالش راحت کردن که آقا ما حامی کامل تو هستیم، درسته؟
دقیقاً.
و چقدر مهم. ببینید اولیای گرانقدری که الان پای برنامه هستن، اولیای دانش آموزای سال 9م، 10م، 11م، 12م پشت کنکوریا، هیچ اشکالی نداره اگه الان جاهایی هم اشتباه انجام دادین کاری رو برای فرزندتون، ولی تو رو خدا حیف 70-80 سال آیندهشه، قراره با این رشته که قبول میشه شغلش، زندگی، شخصیت اجتماعیش، خیلی موارد دیگه ساخته بشه. پس خیلی حواسا جمع باشه و تو این سالها به افرادی که تجربه دارن در این زمینه، مثل آقای محمد گاپله عزیز که 6 سال مشاور تحصیلی هستن، دقت بکنید. بازم مفصل مونده در مورد اولیا گفتین چی کار بکنن، حالا دانش آموز و مشاور.
دانش آموز غالب استرس دانش آموز به خاطر ندونستن مسیر و اون سردرگمیه که اتفاق میفته. دو دسته آدم الان دارن توی کنکور شرکت میکنن. یکی آدمایی که عاقلن. آدم عاقل کسیه که از تجربه خودش درس میگیره، حتما باید خودش تجربه کنه که درس بگیره. یه سری آدمای باهوشن. باهوش منظورم IQ نیست، منظورم میزان یادگیری یا استعداد نیست. باهوش یعنی کسی که از تجربه دیگران یاد میگیره، حتما خودش نیاز نیست که تجربه کنه، میتونه از تجربه کسایی که قبلا این مسیر رو رفتن استفاده کنه و به نتیجه مورد نظرش برسه.
چه جالب دارین تفسیرش میکنین، چقدر لذت میبرم از صحبت کردن با شما. میگی یعنی یه نفر باید خودش سرش به سنگ بخوره، خودمونیش، درسته، تا به فهم راه درست چیه. یه نفر نه، باهوشه، میشه بهش بگیم زرنگه.
دقیقاً
زرنگه، از تجربه دیگران هم استفاده میکنه که خودش یه در خدای نکره شکست نخوره. دیگه بازم داری مدل؟
مدل آدم عاقل و یه سری هستن که الان تقریبا توی کنکور نداریم، کسایی که حتی از تجربه خودشون هم درس نمیگیرن، که الان خیلی بده.
در مورد اینا صحبت نکنیم چون یه وقت بهشون بر بخوره و حواستون رو جمع بکنیم. باید جز این دو دسته باشین. چی؟ یکیشون عاقل شد، چیزی که تجربه اگه کسب کرد شکست خورد حتما جبرانش میکنه، و دو باهوش که اصلا شکست نمیخوره، از تجربه دیگران هم استفاده میکنه و از شکستای دیگران پل میسازه واسه موفقیت خودش. خب دیگه چی؟ بریم سراغ یه موضوع دیگه. من یه سوال دیگه بپرسم در مورد استرس و استراب، خیلی با هم صحبت کردن. نقش مشاورم بهمون میگین چیه این وسط تو استرس و استراب؟
خیلی ها فکر میکنن که مشاور یعنی کسی که بگه نخواب، فقط درس بخون، تفریح نکن و کلا پیرامون درس. ولی مشاور کسیه که میاد شخصی سازی بر اساس زندگی، استعداد، علاقه و شرایط خانوادگی شما مشخص میکنه چطور درست بخوابی، درست بخونی، درست تفریح کنی، درست آزمون بدی و غیره. یعنی هدفمند در مسیر درست. مثلا من بخوام از تهران برم به قم، هدفم رو میدونم، میتونم از اتوبان تهران قم برم، 2 ساعته برسم، هدف مشخص قمه، ولی میتونم برم مشهد، سمنان، جنوب و بیام به قم برسم، بازم به هدفم رسیدم.
ولی روز طول
دقیقاً تو چه بازه زمانی، با چه بازدهی.
پس مسیر یه جورایی مشاور و مسیر، کوتاه‌ترین مسیر به موفقیت رو برای دانش آموز مشخص می‌کنه، درسته؟ میشه من یه سوال بپرسم در مورد همین کوتاه مسیر کوتاه؟
بله.
خیلی از دانش آموزا و خیلی اولیاشون، فقط اینو خیلی کوتاه بهمون جواب بدین، ما ایرانیا کلا اینجوری هستیم به نظرم که دوست داریم تو کوتاه‌ترین زمان موفق بشیم. درسته تو کوتاه در این زمان یه اتفاق خوب برام بیفته، نمونهش بورس دیگه نمیخوام بهش بپردازم، فقط گفتم این وسط این موضوع هم بگم. میخوایم سری موفق بشیم. حالا اگر حق بدی میدانش آموز نهم، دهم، یازدهم، دوازدهم پشت کنکوری یا اولیاش بالا سرش دارن میبیننش، میخواد سری موفق بشه، آیا راهی هست که تو کوتاه در این زمان ما بتونیم در کنکور به موفقیت برسیم؟
پارامترهای موفقیت در زمان کوتاه، یکی زمانه و یکی انگیزه و باور. خب به تبع وقتی زمان میاد پایین، انگیزه، اون باوره باید بتونه اینو جبران کنه، باور دانش آموز باید بالاتر بره. خیلی از دانش آموزا هستن میان برای جلسه مشاوره، من ازشون میپرسم خب چه رشته‌ای دوست داری، چه دانشگاهی علاقه داری که شرکت کنی، میترسه جواب بده، اطرافو نگاه میکنه، خجالت میکشه، لکنت زبون میگیره، میترسه بگه پزشکی میخوام، دندون میخوام، دارو میخوام، فلان مهندسی رو میخوام. خب دانش آموز عزیز، وقتی خودتو باور نداری، وقتی خودت تو تصورات خودت تو رو پوش پزشکی نمیبینی، چطور میخوای همچین چیزی تو واقعیت اتفاق بیفته؟ دانش آموز داشتم علیرضا حسنزاده، روزی که ازش پرسیدم چه رشته ای دوست داری، با جدیت نگاه کرد، گفت که میخوام پزشکی تهران برسم بدون شک. دقیقاً این کلمه رو گفت، بدون شک. علیرضا حسنزاده رتبه 47 و پزشکی تهران پذیرفته شد سال اول.
پس میتونه بچه‌ها موفق بشن و موفقیت برسن، درسته؟
قطعاً.
فقط قطعاً. نیازه که این اتفاق بیفته، اون انرژی و انگیزه درونشون ایجاد بشه.
قطعاً. هدف و رویا چیزی نیست که بچه‌ها بخوان تو خواب ببینن. چیزیه که نذاره بخوابن. چیزیه که هر روز صبح به عشقش بیدار شن و درس بخونن. چیزی که باعث میشه چالش‌های کنکور رو پشت سر بذارن. من خودم عکس سردار دانشگاه تهران رو زده بودم به کمد کتابای درسیم. هر روز صبح که میخواستم برم مدرسه کتابا رو برمی‌داشتم، به این فکر می‌کردم که یه روز نزدیکتر شدم به هدفم، یه روز نزدیکتر شدم به دانشگاه تهران. روزی که روز اول دانشگاه بود، مسیرم رو 1 روب 20 دقیقه پیاده روی کردم، دورتر شد، ولی گفتم حتما باید از زیر سردر اصلی دانشگاه رد بشم و فقط گفتم که من تونستم.
بسیار عالی. و الان دیگه اصلا فارغ التحصیل شدین، دیگه از دانشگاه تهران رفتین و خوندین و برگشتین، الان دارین خیلی از بچه‌ها رو مثل همین رتبه برتری که میگه رتبه 47 شده و پزشکی تهران قبول شده به موفقیت رسوندین. خیلی ممنونم از شما. اصلا زمان نداریم که بیشتر با هم صحبت بکنیم، اما خدا رو شکر یه قول قبل از برنامه ازتون گرفتم، همینجا میخوام از خودتون بپرسم، سر قولتون هستین من به شنوندگان عزیز اعلام بکنم؟ خیلی ممنونم از شما. روی صحبتم با شما شنوندگان محترم هستش، به خصوص میگم دانش آموزای سال 9م، 10م، 11م، 12م پشت کنکوریا و اولیای گرانقدرشون. امروز در برنامه تیک تاک رادیو تهران شما علاوه بر اینکه صحبت‌های آقای محمد گاپله عزیز مشاور تحصیلی برنامه رو شنیدید، میتونید از ایشون یه وقت مشاوره هم بگیرید. چطوری؟ کافیه عدد 2 رو به سامانه پیامک تیک تاک رادیو تهران ارسال بکنید، یعنی عدد 2 رو بفرستیم به سامانه 1051 91. اما چه اتفاقی براتون میفته آقای گاپله؟ قول دادین که بهشون وقت مشاوره بدیم، به شنوندگان عزیز، دانش آموزا، دبیرستانی‌ها و کنکوریا. کی تماس میگیریم با شماره شما؟ حتما دوستانی که عدد 2 رو ارسال بکنن بعد از برنامه تمام شماره ها رو در اختیار شما قرار میدیم. کی باشون تماس میگیریم و چه اتفاقی براشون میفته؟
به امید خدا فردا حتما باشون تماس گرفته میشه. 10 نفر اول به صورت تلفنی و یا حضوری خود بنده در خدمتشون هستم و بقیه بچه‌ها هم میتونن که از سایر مشاورین ارشد ما استفاده بکنن.
خیلی ممنونم از شما. پس 10 نفر با شخص خود شما میتونن صحبت کنن، 10 نفر اولی که پیامک بزنن دیگه. پس من پیامک ها رو حتما بعد از برنامه بر اساس زمان بهتون میدم که چه پیامکی تو چه زمانی برای ما ارسال شده. شما حتما اون 10 نفر اولو خاص بدونید، چون اونایی هستن که صحبت های شما رو کامل شنیدن. من که خیلی لذت بردم، واقعا تجربتون فوق العاده است و بعد از برنامه هم حتما این 10 نفر اولو خاص بدونید و براشون خیلی وقت بذارید،
حتما مسیر زندگیشون تغییر کنه.
خیلی ممنونم از شما آقای گاپله عزیز. اما تلفن رو برداریم، من یه بار یه سامانه پرمک رو بگم. دانش آموزای سال 9م، 10م، 11م، 12م پشت کنکوریا و اولیای گرانقدری که پای برنامه هستین، حالا فرقی نمیکنه از رشته‌های ریاضی، انسانی یا تجربیه عزیزی که میدونم چقدر استرس و استراب کنکورتون رو دارین، که رقیبای زیادی دارین، اگر میخواین از آقای محمد گاپله عزیز که 6 سال سابقه مشاوره تحصیلی داره، خودش دانش آموخته دانشگاه تهران هستش، رتبه برتر کنکور بوده و مشاور بسیار رتبه برتر کنکور مثل رتبه 47 که گفتن تونسته دانشجو پزشکی دانشگاه تهران بشه، فقط کافیه عدد 2 رو پیامک بزنید به سامانه پیامک 1051 91. همین الان تلفن رو بردارین و عدد 2 رو به این سامانه ارسال بکنید. دیگه نگران نباشین، شمارتون ثبت میشه. بعد از برنامه قراره به 10 نفر اولتون وقت مشاوره، گفتین هم تلفنی هم حضوری؟
بله.
و با اولیا هم صحبت میکنید دیگه، درسته؟ الان شاید خیلی از شنوندهای ما اولیا هستن، چقدر مهمه اونها برای مشاوره اقدام بکنن؟
قطعا نقش خیلی تاثیرگذاری دارن اولیا و قطعا باید باشون صحبت بشه بابت هماهنگی که بین مشاور و اولیا باید باشه که دانش آموز
و با شما هم حضوری گفتین هم تلفنی میتونن مشاوره ها رو داشته باشن. پس هر سوالی سوالی، موزلی، مشکلی مطرحه براتون تو ذهنتون و نمیتونین حلش بکنین، اگه میخواین از طریق مشاوره تحصیلی برنامه ما حل بشه، در تیک تاک رادیو تهران این فرصت رو دارین که باهاشون وقت مشاوره داشته باشین، صحبت کنین و این دغدغه ها رو بپرسین. برای آخرین بار میگم اگر میخواین وقت مشاوره در اختیارتون قرار بگیره، کافیه عدد 2 رو پیامک بزنید به سامانه پیامک 1051 91. عدد 2 رو که به این سامانه ارسال بکنید، ما تا 15 دقیقه یه سامانه رو باز نگه می‌داریم، بعد همه شماره ها رو در اختیار آقای گاپله عزیز قرار میدیم که این وقت مشاوره در اختیار شما قرار بگیره. خیلی ممنونم از شما که با ما همراه بودین، امیدوارم هم لذت برده باشین، هم استفاده کرده باشین و همچنان هم با ما همراه باشید.
و 16 دقیقه و 42 ثانیه تهران، من رو از رادیو تهران میشنوید. رسیدیم به بخش خبریمون و زوج خبری عطیه خانم میرزایی و آقای سید مهدی پورحسینی که در استودیو حاضر هستن برای اینکه بخش امروزشون رو اجرا کنن. قرار شد امروز من اول به آقای پورحسینی سلام کنم، خانمشون رو اشاره دارم میکنم، ولی من اول قاعدتا باید به خانم ها سلام کنم. سلام آقای پورحسینی،
ماجرا
چیه؟ یه برنامه ریختیم با هم که اول سلام علیک به شما باشه. داستان چیه؟
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنونده‌های خوب برنامه تهران.
بله زنده باشید. چرا شما باید شروع کردیم؟
دیگه همینجوری رندوم دیگه.
سلام خانم، سلام بر شما و همه شنوندگان محترم برنامه تهران.
من در خدمت شما هستم. که میگن اول آخر کی میزنه تو خونه من میگن چشم
من میزنه. میگم سن عاطفیتون فکر کنیم چند اصلا سنتون، یعنی چند، نمیخوام بپرسم چند سالتونه.
مشکلی ندارم.
چه ندارین؟ خب چند سالتونه؟
من 27 سالمه.
خب بعد احساس میکنین چند سالتونه؟
سن احساس میکنم خودم همش احساس کنم 18 ساله.
جوانترین پر شور و شر و فعالیتتون زیاده.
بله البته باز بستگی داره آقای پورحسینی فکر کنن من چند سالمه.
شما فکر می‌کنید چند سالشونه؟
ایشون سن کودک درونش فکر کنم 8 سال 9 سال.
خوبه دیگه.
کودک درونش خیلی فعاله.
خودتون چی؟
من سن واقعیم 34 ساله.
خدا
حفظتون کنه. خب بعد سن عاطفی فکر می‌کنم 40 سال باشه.
40 سال. آخ. بچه جوری با هم کنار میان اون وقت، یعنی مثلا ایشون خیلی جوونی شد مثلا دلش میخواد بره کوه بره؟
نه خیلی اتفاقا خیلی با هم دیگه ماچیم.
خب پس شما جوونی.
بله بله اتفاقا
پیشی در ان شاء الله پای هم سالهای طولانی به خوشی سلامتی. امروز راجع به چی قرار صحبت کنیم
خانم بزرگی؟ اول با یه سوال شروع میکنم، شما به پسنداز چقدر اعتقاد دارید شخص خودتون؟
پسنداز اگه پولی چیزی دستم بیاد بمونه سعی میکنم پسنداز کنم، اگه نه که دیگه هیچی، همش خرج میشه.
یه چیزی بگم که همیشه هم پول نیست که میشه پسندازش کرد، خیلی چیزای دیگه هم هست که میشه پسندازش کرد که شاید به ذهن خیلی ها خطور هم نکنه و از ذهنشون هم نگذشته باشه.
امروز میخوایم از خواسته.
بله امروز میخوایم از یه پسندازی براتون بگیم که قبلا شاید توی سطح زباله میرفته، ولی چند سالیه که به اهمیتش پی بردیم و ازش داریم به عنوان پسنداز سلامتی یاد میکنیم.
پسنداز چی آقا؟
بله
بگید دیگه.
پسنداز سلامتی خواهیم بزرگی چیزی نیست جز خون بنده ناف.
آها شنیدم.
بله توی خون بنده ناف نوزاد میلیون ها سلول بنیادی وجود داره.
بله.
که اگه در زمان تولد اون رو ذخیره کنن در آینده میتونه در درمان خیلی از بیماری ها موثر باشه.
زمان ما نبود ولی چقدر خوبه. شنیدم. خب
خیلی خوبه. من تقاضا میکنم حالا پدر و مادرها این برنامه رو تا آخر ببینن چون خیلی به دردشون میخوره.
بشنون تلویزیون رها کنید. تلویزیون اینجا رادیوه.
خب بله تا آخر گزارشی آماده کردی که پیشنهاد میکنیم که تا آخرش بشنون و این
خیلی
گزارش خودش جالبه.
خیلی موضوع جالبه. گوش کنین لطفا.
تا آدم بپذیره که فرزندش دچار چنین بیماری شده خب یه مقدار مشکله.
همه چیز از یک سرماخوردگی شروع شد.
متوجه شدیم توی سطح بدن کارن، توی پوست بدن کارن نقطه های قرمز رنگ به صورت فراوون پخش شده، بینش دچار خونریزی میشه، از گلو دچار خونریزی میشه و این خونریزی داره گسترش پیدا میکنه. بعد متوجه شدیم که چه بیماری خطرناکی رو گرفته.
بیماری که کارن رو در 5 سالگی درگیر خودش کرد آنمی آپلاستیک بود، بیماری خاصی که در اون مغز و استخوان ها به شدت کم خون میشن و هر چند روز یک بار بدن دچار افت شدید پلاکت های خونی میشه.
تو مرز مرگ و زندگی قرار گرفته بود و ما یهو شوکه شدیم.
کارن اون موقعی که مریض بودی یادته؟
آره.
چه جوری بود؟
بد بود.
اما اون چیزی که جون کارن رو نجات میده یه پسندازه، پسندازی که خانوادش زمان تولدش براش کنار گذاشتن.
صدای بنیادی کارن و صدای بندنافش رو ما در ماستریان نگه داشته بودیم. بی اختیار یاد اونو افتادم.
بانک خون بندناف رویان که امانت دار سلول‌های بنیادی جنینیه، سلول‌های ارزشمندی که اگه به موقع پس انداز بشن میتونن در زمان نیاز درمان خیلی از بیماری‌ها باشن.
عملاً برای بیماری‌هایی که منشأ خونی دارن و مغز و استخوان درگیر میشه، یکی از درمان‌های قطعی این هستش که ما از پیوند سلول‌های بنیادی خونساز در اینها استفاده کنیم.
جنین از طریق تنابی به اسم بندناف که به جفت وصله تغذیه می‌کنه و حالا برای ذخیره سلول‌های بنیادی می‌بایست بعد از تولد نوزاد خونی رو که در جفت وجود داره ذخیره کنن. خیلی سریع.
حتما بایستی در ماه نهم بارداری اقدام بکنه. زمان زایمان مشخص شد، کارشناس ما حضور پیدا میکنه در بیمارستان، نمونه گیری انجام میگیره. این اقدامی است که بایستی در فقط زمان زایمان انجام بگیره. یعنی ما اگر زمان زایمان رو از دست بدیم دیگه انجام این کار امکان پذیر نیست.
حالا این سلول ها به بانک خون میرن و میشن ذخیره ای برای روز مبادا.
این نمونه خون بندنافی که ذخیره سازی شده برای هر کسی که تطابق ژنتیکی وجود داشته باشه، یعنی اصطلاحاً اچلهش مچ باشه و تطابق داشته باشه، قابل استفاده است.
سلول پسرمو نگه داشتم به امیدی که یه روزی پدر بزرگش و قلبش رو نجاتش بده. ولی خب همین امر باعث شد که خود کارن نجات پیدا کنه
و حالا کارن 9 ساله با سلامتی کامل و آرامش بازی میکنه. آرامشی که مدیون هوشمندی و اقدام به موقع پدر و مادرشه.
من واقعا خدا رو شکر میکنم. زمانی که کارن به دنیا اومد واقعا خواست خدا بود که ما به این فکر افتادیم که سلولای بنیادیشو ذخیره کنیم.
خب خیلی خوشحالم که این کارو کردم، چون باعث نجات فرزندم شد.
پس انداز سلامتی کار سختی نیست، فقط نیاز به یک اقدام به موقع داره، اقدامی درست و منطقی توسط شما پدر مادرها.
عجب موضوع خوبی و جالبی. میشنوم توی سالهای اخیر بعضی این کارو میکنم.
بله خانم موضوع، همونطور که گزارش گویای همه چیز بود، اگر اقدام به موقع و هوشمندانه پدر و مادر کار نبود، بله، الان معلوم نبود که چه سرنوشتی در انتظار کاره.
اصلا آمارها نشون میده هر ساله 30,000 نفر بیماری هستن شناسایی میشن که اینا میتونن از طریق پیوند سلولهای بنیادی درمان بشن، اما 75% اصلا قادر به دریافتن یک نفرم نیستن که حتی یه اچلهش با این تطابق داشته باشه. و خیلی چیزی که خیلی جالب است، انواع اقسام بیماری ها رو میتونه شامل بشه، بیماری دیابت، انواع اقسام سرطان ها، سرطان خون، آلزایمر، پارکینسون، سکته های مغزی، بیماری های نقص ایمنی، یعنی خیلی از بیماری ها رو میتونه شامل بشه. بزرگوار هست خانم بزرگی. همینطور که هر پسندازی نیاز داره که یه بانکی باشه که ما اونجا رو پسنداز کنیم، خب این خونه بندناف هم باید یه بانکی باشه که ما اونجا رو پسنداز کنیم. ما پشت خط ارتباطیمون آقای دکتر زرابی هستن، رئیس بانک خون بندناف رویان، که ما خدمتشون سلام عرض میکنیم.
سلام آقای دکتر زرابی، خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما مجریان محترم و همچنین شنوندگان خوب این برنامه عرض سلام و عصر بخیر دارم، هستم در خدمتتون.
سلام بر شما آقای دکتر زرابی، خدا قوت. آقای دکتر زرابی، ممکنه یه سوالی که خیلی از برای خیلی از شنونده های ما پیش اومده باشه این باشه که ما اصلا چجوری این کارو میتونیم انجام بدیم؟ الان مثلا ممکنه یه خانمی باشن که ماه ششم بارداری هستن، الان بله، میتونن این کارو انجام بدن یا نه؟
بله، شما در گزارشتون به نکات مهمی اشاره کردید، من توضیح میدم خدمتتون. به هر حال بحث ذخیره سازی سلولای بنیادی خون بندناف که این چند ساله بسیار مورد توجه قرار گرفته به واسطه نتیجه تحقیقاتی است که در این زمینه انجام شده و نشون دهنده این هستش که ما سلولهای بنیادی که داریم در خون بندناف واقعا میتونه به عنوان یک منبع اثر بخش باشه در درمان بیماری های مختلف، خصوصا بیماری هایی که منشأ خونی دارن. به هر حال و بحث واژه بانک رو شنوندگان عزیز در خیلی از مقولات شنیدم، ولی اینکه این امکان به وجود اومده الان که بشه خون بنده ناف که به عنوان یک زباله بیولوژیک دور ریخته میشه ذخیره سازی بشه، یک اقدام ارزشمندی است که به هر حال در کشور ما درسته. این
خب از شرایطش برام توضیح میفرمایید؟
بله، الان احیانا اگر خانواده‌ای در آستانه تولد فرزند هستند و بخوان از خدمات بانک خون بنده ناف استفاده کنن، معمولا بعد از هفته 36 میتونن به سایت ما مراجعه بکنن و اطلاعاتی رو که اونجا هست مطالعه بکنن و با توجه به شرایطی که دارن میتونن ثبت نام بکنن و وقتی که ثبت نامشون قطعی شد در سایت که الان خوشبختانه همه امکان به وجود اومده که ما بتونیم ثبت نام کاملا به شکل اینترنتی درست. انجام بدیم. ثبت نامشو که انجام شد و اگر منعی از نظر عقد قرارداد به خانواده نباشد، چون به هر حال مواردی وجود داره اگر مادر سابقه بیماری خاصی رو داشته باشه، سابقه مصرف داروی خاصی، اگر سابقه بیماری ویروسی رو داشته باشه که البته یک لیستی هست حتما باید خانواده ها مراجعه بکنن توی سایت ببینن، اگر منعی برای عقد قرارداد نباشه قرارداد منعقد میشه، در روزی که زایمان داره صورت میگیره کارشناس ما به بیمارستان مراجعه میکنه و همطور که حالا تو گزارشم شما اشاره کردید مشخصا بحث ذخیره سازی خون بنده ناف جمع آوری اون بایستی در زمانی که زایمان صورت میگیره، یعنی بعد از تولد نوزاد، نوزاد که متولد شد بدون اینکه در فرایند زایمان تداخل ایجاد بکنه با یک روش بسیار ساده ولی در این حال دقیق نمونه درست. خون بنده ناف جمع آوری میشه و برای جدا سازی سلول به بانک خون بنده ناف منتقل میشه.
آقای دکتر زرابی، خب این فرایند هزینه ای هم داره دیگه، حالا با توجه به شرایط اقتصادی هم که الان به قول معروف به وجود اومده، چه تسهیلاتی رو قائل هستش بانک خون بنده ناف؟ چقدر اصلا هزینه‌اش؟
بله، ببینید هزینه اولیه حدودا 3,700,000 تومان هست و سالی هم 160,000 تومان بابت شارژ سالیانه دریافت میشه، یعنی اگه برای سالهای بعد بخوان نگهداری بکنن این مبلغ رو 160,000 تومان از این شارژ سالیانه رو باید پرداخت کنن. ما الان البته خوشبختانه ما امسال علارغم شرایط کرونایی هم که بوده ما با یک افزایش 25% در تقاضای مردم برای ذخیره سازی خون بنده ناف خوشبختانه مواجه بودیم. به خاطر شرایطی که ما ایجاد کردیم هم تسهیلات دریافت وام رو گذاشتیم، هم تخصیص هزینه رو گذاشتیم. از طرفی برای خانواده‌هایی که یه ریسک فاکتوری دارن، یه کودک مبتلا به بیماری‌های خونی دارن که من همینجا توصیه می‌کنم حتما به این خانواده‌هایی که کودک مبتلا به بیماری خونی رو دارن که از جمله همین یک نمونهش کارن عزیز ما بود که به عنوان یک نمونه ده‌ها پیوند موفقی که در کشور ما انجام شده شما بهش اشاره کردی، هرچند کارن در بعد از تولد خوشبختانه مشکلی نداشته، بعد از تولد دچار یک عارضه خونی شده بود که خوشبختانه با نمونه خون بنده ناف خودش این درمان صورت گرفت. بنابراین به خانواده هایی که فرزند بیمار خصوصا بیماری خونی دارن قطعا توصیه میکنیم که این کار رو انجام بدن. ما برای اینها تسهیلات خاصی رو گذاشتیم به نحوی که با تخفیف خاص و حتی مواردی بوده که نمونه اینها رو رایگان ما ذخیره سازیش رو انجام دادیم، چون معتقدیم که اگر قرار باشه استفاده بشه بیشتر از همه اینها شرایط استفاده رو دارن. بنابراین هیچ کس رو ما به خاطر حالا مشکل مالی از ذخیره سازی خون بنده ناف تا الان محروم نکرد.
بسیار عالی. آقای دکتر، این تسهیلاتی رو که فرمودین فقط برای خانواده‌ای هستش که یک فرزند دیگه‌ای دارن که بیماری خونی داره، یا نه حتی خانواده‌ای هم که اولین فرزندشون داره متولد میشه شامل حال این تسهیلات میشن؟
ببینید تسهیلات که میتونن از تسهیلات وام استفاده بکنن، در عین حال اگر خواستن هزینه ذخیره سازی رو میتونن به شکل تقسیط بپردازن، در چند نوبت میتونن پرداخت بکنن. تقریبا همه شرایط مهیاست که افراد با هر شرایط اقتصادی و مالی بتونن این خدمات ذخیره سازی رو استفاده بکنن.
دکتر زرابی، اگر پیشتر کسی در سایت ثبت نام نکرده باشه امکان این هنگام زایمان براش وجود نداره که این درخواست رو بکنه و تقاضا بکنه؟
چرا؟ ما حتی یک ساعت قبل از زایمان اگر کسی تصمیم بگیره منتها به نحوی باشه که ما بتونیم کارشناس رو اعزام بکنیم به اون بیمارستان امکان عقد قرارداد وجود داره، ولی خب توصیه ما برای این هستش که اگر خانواده هایی تصمیم دارن این کار رو به هر حال قبل از اینکه ما به شرایط اورژانسی برسیم.
مرجع کجاست؟ کجا باید مراجعه کنن؟
بله،
آدرس سایتی مرجعی؟
خواهش میکنم، سایت ما سایت بانک خون بندناف رویان هست، با همین عنوان اگر جستجو بکنن به آدرس بانک خون بندناف دسترسی دارن.
خیلی ممنون جناب آقای دکتر زرابی، خدا به شما همکارانتون قوت و توان بده و انشالله که پایدار باشید. مدیر عامل محترم شرکت فناوری بنیاخته های رویان، بانک خون بندناف رویان، خیلی متشکرم ازتون.